بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انسان لغتش از نسیان گرفته شده باشه، به معنای اینه که این موجود مختار الهی فراموشکاره و موجود فراموشکار احتیاج به تذکر داره. قانون فیزیکی جهان و متافیزیکش هم همینطوره که موجودات مرتب ریفرش بشن تا بتونن به فعالیت خودشون بهتر ادامه بدن. و فکر کردم که تو همه جلسات این دوتا تذکر رو به دوستان بدم، که البته هر روزی که ما تصمیمی بگیریم و گناهی نکنیم روز عید، کل یوم لا یصلاح فیه فهو یوم عید. امام علیه السلام می فرماید که هر روزی که در اون روز خدا معصیت نشه روز عیده. عید به معنای عود و معابدت و برگشته، که معادم از همین لغته. هر لحظه که تصمیم بگیریم برگردیم، برگشتیم، روز عید ماست. تذکرم این است که در سال 89 توجه کنیم به این که حتی اگه شده به اندازه کمترین مقدار از نظر معنوی و روحی و اخلاقی خودمون رو ریفرش کنیم، تازه کنیم. این مسئله رو از روز دوم نوروز به نظرم رسید. به هر کسی که تلفن زد و اومد گفتم که انشالله امسال سالی باشه که نوکری بیشتر، کاری بیشتری رو نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داشته باشیم و نوکری کنیم. اتفاقا بعد از این که گفتم معلوم شد که تو رسانه ها هم اعلام کردن که امسال سال همت مضاعفه و کار مضاعف. کلن با آغاز تاریخ نو، سال نو، یه تحول، آدم خودش رو با خودش یه محاسبه داشته باشه. این دستور دینه که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. من اینجوری به نظرم رسید دیشب به این بچه های جوانتر از شما، خیلی جوانتر از شما گفتم، که حتی شده که مثلا میگم تا حالا روزی یه صفحه قرآن میخوندیم، حالا تصمیم بگیریم یه صفحه و یه آیه بخونیم. فرض بفرمایید که شبها موقع خوابیدن یک سلام به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. خیلی وقتا وقتی در کورانه حتی مسائل معنوی قرار میگیریم که این لطف خداست، خودمون رو فراموش میکنیم. یک گام کوچیک و یک تصمیم بسیار کوچیک هم که شده نسبت به مسائل معنوی برداریم. این نکته اول. نکته دوم اینی که یک گام کوچیک در راه خدمت به دین و داشتن دغدغه تبلیغ و نوکری امیرالمومنین و خدمت به امام زمان علیه السلام برداریم. یک قدم هر چقدر کوچیک. این گونه تصمیم ها خودش توفیق آوره که انسان تصمیم بگیره که یه ذره بیشتر کار کنه. این که شما فکر میکنید که وقتتون پره، اینجوری نیست. هنوز خیلی وقت داریم، خیلی پرت وقتی داریم. بچه هایی که میان به من میگن که برنامه به ما بده، اولین کاری که میکنم میگم برنامه اینه. از حالا که با من صحبت میکنید تا هفته آینده این موقع دو ساعت به دو ساعت هر کاری کردی بنویس. خیلی از افراد وقتی میخوان برنامه بدن دیگه از شرمندگیشون برنامه نمیده. میگه وقتی نوشتم فهمیدم چقدر پرت وقتی دارم. چون آدم وقتی مینویسه محاسبه میکنه. اینایی که ورشکست میشن کسانی هستن که محاسبه نمیکنن. اگر محاسبه کنن همون اول کار میفهمن ورشکست نمیشن. ورشکست کسی است که در اثر اینکه مسامحه میکنه در محاسبه یهو متوجه میشه که انقدر بدهکار و از دستش رفته. ولی اگر از همون اول کار مرتب در کار حساب کتاب باشه، هیچ وقت ورشکست نمیشه، متوجه میشه، جلویش ورشکستگی خودشو میگیره. عرض کنم خدمت شما که خیلی وقت داریم، خیلی. منی که نشستم اینجا و گاهی فکر میکنم که مثلا تمام وقتای بیداریم و کار میکنم، میبینم که اگه یه برنامه اضافه کنم تو برنامه های خودم، تصمیم بگیرم که مثلا روزی یه جز قرآن بخونم، فلان دعا رو حتما بخونم، هیچ به برنامه هم صدمه نمیزنه. هیچ. خیلی وقت داریم. لذا در سال 89 تصمیم بگیریم که یک اپسیلون، یه واحد، یه تایتل جزئی به کارهامون که در خدمت امیرالمومنین علیه السلام هست اضافه کنیم. در صفحه 86 هستیم، در اول سطر صفحه 86، معاشر الناس و ناصر دین الله و المجادل و عن رسول الله. این نکته ای که عرض میکنم توجه ویژه بفرمایید. لغت قصب خلافت لغت دقیقی نیست، برای اینکه یادم هم نمیاد که برای این مورد خلافت یا علم مثلا ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تعبیر کرده باشن که قصب علم، قصب خلافت، قصب امامت. امامت خلافت که قابل قصب نیست، برای اینکه مقاماتی است که خدا داده. قصب علم، قصب خلافت، قصب فدک معنا داره، چون فدک یک به اصطلاح مال بیرونی بود، وجود خارجی و عینی داشت، رفتن گرفتن. اما اینی که قصب خلافت، قصب امامت، البته اصطلاح شده ولی توی کلمات ائمه نیست. حقشون قصب شده هست که حق چیزیست که از بیرون باید به یکی برسه، ولی کسی که خودش یه سرمایه داره بهش نمیگن حقه، که میگن حقه. حق اینه که مثلا من میگم که من تو صف اتوبوس وایستادم، حقم نفر پنجمه که بلیت بگیرم یا سوار شم، این قابل قصبه. ولی این که من یه بلیت خریدم تو جیبم گذاشتم و هیچ وقتم از من جدا نمیشه، که قصب شدن معنا نداره. من اسمشو گذاشتم، اینم تو روایات نیست ولی نزدیکتر به واقعیت، حصر قدرت‌های ائمه. حصر، من تعریف کردم که غلطم نیست، حالا به شما میگم، رو این به اصطلاح 4 تایتل دارم کار میکنم. در بعد از رحلت پیغمبر 4 دارایی و ابراز و اظهار و مقام ائمه حصر شده، یعنی نذاشتن بروز پیدا کنه این حصر، این مقام. ولی قصب که نمیتونم بکنم، نذاشتن بروز پیدا کنه. حالا ببینید اینجوری هست یا نه، حالا من یعنی به معرض مشاوره میذارم، منظور دارم از این، میخوام این مقدمه رو بگم که یک مسئله بسیار مهمی رو که همه میدونیم ولی توی فرمول بندی ازش غافل شاید باشیم، اونو عرض کنم. بعد از رحلت پیغمبر 4 اثر یا 4 مقام اهل بیت حصر شد. یکی حصر سیاسی و اجتماعی، یعنی محصور کردن، دورشو گرفتن، نذاشتن بروز پیدا کنه. حصر یعنی این، یعنی نذاشتن بروز. یک کسی رو که در خونش محاصره میکنن، خودشو قصف نمیکنن ولی حصر میکنن، محصور میشه، یعنی نمیتونه بیرون بیاد. بلا مقامش که هست، همه چیش که هست، حصر مقام اقتصاد سیاسی و اجتماعی که حکومته، حکومت ائمه رو حصر کردن، یعنی نذاشتن بروز پیدا کنه. این درسته. و در بیرون اگر تخت خلافت معنا داشته باشه که در بیرون وجود داره، اون تخت خلافت رو نذاشتن ائمه بشینن، بلا قابل قصب نیست اصلا اون مقام، برای اینکه مقام اختصاصی خودشونه. یکی حصر اقتصادی بود که فیع و خمس و فدک رو از اهل بیت گرفتن و چیزهای دیگر رو. مردم فقط خیال میکنن که این داستان داستان فدک، فدک خیلی کوچک بود نسبت به خمس و فیع. کلن حق خمس اینها رو حصر کردن، یعنی نذاشتن بروز پیدا کنه، در حالتی که خدا رحمت کنه سید مرتضی عسکری در این مقدمه میراث العقول مفصل راجع به اینکه یکی از اختلافات اساسی تشیع و تسنن مسئله خمسه. البته ایشون به مناسبت اجتهاد بحث میکنن، میگن که یکی از موارد اختلاف بین شیعه و سنی مسئله اجتهاده، که شیعه مسئله به نام اجتهاد رو نداره و سنی ها اجتهاد رو برای اصحاب ثابت کردن. و گفتن که اینا مجتهدن و هر کاری میتونن بکنن رو اجتهاد خودشون، چون عادلن در اجتهادات خودشون، اگرم اشتباه کردن مصیبن یک ثواب میبرن و اگر اشتباه نکردن دو تا ثواب میبرن. و یکی از اون موارد اجتهادشون خمسه، که اجتهاد کردن خمس رو از اهل بیت منع کردن، حصر کردن در واقع و نذاشتن این حق انجام بشه. حصر اقتصادی، فی اموال عمومی، انفال که مال اهل بیت بود، اینها مال پیغمبر است و بعد از پیغمبر مال ائمه است، و غنیمت‌های جنگی، خمس و فدک، اینها رو به اصطلاح حصر کردن. یکی حصر عاطفی، حصر عاطفی همون کارهایی بود که بر سر حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام درآوردن. این حصر عاطفی یعنی نذاشتن مردم از نظر عاطفی با اهل بیت عصمت و طهارت برخورد منطقی و مستقیم و خوب داشته باشن، بلکه اونها رو محصور کردن. مهمترینش حصر چهارم بود که حصر علمی است. مهمترینش، اینو روش تاکید میکنم، هرچی هم، البته این از داده های خطاب قدیر به من لطف خداست، هرچی هم پیش میرم میبینم که چقدر این مسئله مهمه. حصر علمی، نذاشتن ائمه در دانشگاه های خودشون تدریس کنن و محدود کردن، کتابت حدیث را ممنوع کردن، نشر حدیث را ممنوع کردن، نقل حدیث را ممنوع کردن، کتاب های احادیث را سوزوندن. مهمتر از همه اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام نوشته بودن، که یکی از ویژگی های مهمترین ویژگیش این بود که شأن نزول ها و تفسیر ها و لغت ها و روایات نوشته شده بود که اسم این خلفا و مخالفین و اینا و موافقین همه اونجا بود با انصابشون، اینو نذاشتن پخش بشه، حصر علمی کردن. حضرت هم فرمود دیگه به شما نخواهم داد، نخواهید دید تا در دست امام زمان صلوات الله علیه حضرت مهدی علیه السلام باشه، که اون وقتایی که با بهائی‌ها بحث میکردیم میگفتیم که این روایت که بهائی‌ها آوردن که یقوم و قیام کننده قیام میکند به کتاب جدید و سنت جدیده علی العرب شدید، یه معنای کتاب جدید این قرآن است که وقتی امام زمان علیه السلام میارن، اینقدر مردم با این قرآنی که تفسیر و تأویل نداره، نه این که تحریف شده، همین قرآنه متنش، اینقدر مردم با این انس گرفتن و قرآن نمیشناسن که میگن قرآن جدیده، کتاب جدیده. این فی علی یعنی فی الخلافت علی ابن ابی طالب، یا چیزای دیگری که مثلا پیغمبر اکرم فرمودن بل اس ان الانسان لفی خس الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر، نه اینکه جزء آیه است، تفسیر آیه است حضرت فرمودن. این تفسیر و تعویل آیه رو و شأن نزول آیه رو در اون قرآن امیرالمومنین علیه السلام نوشته که الان در دست مقدس امام زمان علیه السلام. حصر چهارم حصر علمی است. اینو میگم که علم و دانش پیغمبر اکرم لباس فراگیر مقام نبوت و رسالت او هست. یعنی وقتی نگاه میکنیم به پیغمبر به عنوان نبی، اول علمشو میبینیم، چون اصلا نبی که میگن یعنی خبردار، یعنی دارای علم. نبی از نبع به معنی خبر، نبی یعنی خبردار، منبع عن الله یعنی کسی که از طرف خدا خبر میده. بزرگترین خصیصه و تابلوی اول و مانیتور اصلی و اینترفیس پیغمبر اکرم چیه؟ نبوتشه دیگه، اول نبیه بعد رسول میشه، پایه رسالت و امامت نبوته. نبوت یعنی خبرداری، یعنی لباس اصلی و شنل اصلی پیامبران الهی که با اون شنل با مردم برخورد کردن لباس علمشونه. علم از کجا؟ از عالم اله، از عالم غیب، از عالم خزائن. اون وقت جالب برای شما که اولین چیزی که خداوند متعال در ارسال پیغمبر اکرم بهش میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بخون، علم بگو. و اولین چیزی که با پیغمبر داره وحیه. وحی هم چیه؟ دانش دیگه. میخوام بگم که گزینه دانش مهمترینه. اینجوری تعبیر میکنم با حالا با تعبیرات ناقص خودم، که این چهار قصب که قصب نیست، حصره، مهمترینش که 90% درصدش اینه، حصر علمیست. با حصر علمی بوده که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین رو خانه نشین کردن. وقتی که مردم مقام ائمه رو ندونستن، وقتی که مردم توحید رو ندونستن، وقتی مردم عظمت خدا رو ندونستن، وقتی مردم آفرینش خودشون رو ندونستن، وقتی مردم ربوبیت خدا رو نشناختن، الوهیت خدا رو نشناختن، وقتی مردم جایگاه خودشون رو ندونستن، وقتی مردم جاهل بودن. جالبه برای شما بگم که کتاب‌های حدیث ما پروگرسیو دیگه، باب بندی احادیثش بر طبق اهمیت ابوابه. اولین کتاب‌های حدیث ما العقل و الجهل. اینجا العقل نزدیک مساوق، نه مساوی، همسیاق العلم، علم و جهل. اولین کتاب العقل و الجهل، دومیش اتفاقا کتاب العلمه، اون وقت سومیش کتاب توحیده. ببین کجای ما؟ العقل و الجهل، العلم و توحید. مرحوم علامه مجلسی هم همین کارو کرده در بهار الانوار، همینجوری باب بندی کرده. احادیث ما سمبل دین ما هست. یعنی اینجوری میخوام بگم کل دین علمه و کل علم دینه و بقیه آیتم ها و تایتل ها زیر مجموعه چتر علم و دانشه. میخوام بگم که اگر در چهار باب ائمه حصر شدن، اگر 100 واحد حصر شدن، 90 واحدش مربوط به علمه، بقیهش مربوط به اون ستای دیگه است. یعنی حکومت و مثلا مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی یکی از تایتل‌های خیلی جزئیه، همچنین اقتصادی یکی از اون چیزهای خیلی فرعیه، عاطفیش مهمه ولی زیر بار علمه. این حصر عاطفی بزرگترین صدمه که اینا به اسلام زدن اینه که علم ائمه رو نذاشتن بروز پیدا کنه. و هر کاری خواستن کرد، گفت که نمیدونم، اینو یادم نیست کدوم حدیث خوندم، که به عایشه گفتن که چرا اینقدر به اصطلاح با مثلا نشر حدیث اینا شما ها مخالفین. گفتن برای اینکه مردم حدیث بخونن، حدیث منزلت هم میخونن، یا علی انت منی به منزلت هارون هم موسی، جلوی هزاران حدیث رو گرفتن برای اینکه حدیث منزلت خونده نشه، جلوی هزاران حدیث رو گرفتن به خاطر اینکه حدیث انم دینت العلم و علیون بابها گرفته بشه، هزاران حدیث رو جلوش گرفتن برای اینکه انم و علیون ابوا هذه الامه به اصطلاح خونده نشه. منظورم اینه که ما یادمون رفته، ما روزه خونا بیشتر روزه خوندیم و به جنبه عاطفی توجه کردیم که خیلی خوبه، لازمم بوده، ائمه اینو دستور دادن، تاییدم کردن. اما در بین این مسائل شما ببینید چقدر از علوم ائمه بحث شده. یه وقت من فکر میکردم که چرا انقدر مرحوم کلینی در علوم ائمه بحث کرده. علمشون اینجوریه، ازدیاد علمشون اینجوریه، شبای جمعه علمشون اینجوری میشه، علم قرآنشون اینجوریه، حلال حرام اینقدر میدونن، اینا علم جفت دارن، علم جامعه دارن، علم صحیفه دارن، چی دارن؟ چرا راجع به علم ائمه اینقدر صحبت شده؟ به خاطر اینکه شنل اصلی نبوت و امامت علم و دانشه. یه بار خطابه قدیر رو به عنوان اینکه چقدر پیغمبر رو علم حساسه، و یک بار قرآن رو این مسئله که اصلا علم چه جایگاهی داره. یه چیزی رو از شهید دوم یاد گرفتم که از هیچ که نشنیدم، میگه که در منیت المرید داره که اینو توی به اصطلاح نمیدونم یه جایی گفتم، میفرماید که خداوند متعال در قرآن میفرماید که ما به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت رو عبادت معرفی میکنه، ولی یه جای دیگه قرآن هدف خلقت رو، خلقت انسان رو، علم معرفی میکنه. خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش، چطور لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لتعلموا هدف دیگه، هدف خلقت میگه علمه. این خیلی نکته مهمیه. هدف خلقت رسیدن به حکومت نیست، هدف خلقت رسیدن به مظاهر عاطفی نیست، هدف خلقت رسیدن به مسائل اقتصادی نیست، هدف خلقت چیه؟ علمه. میخوام بگم که از این چهار گزینه، گزینه علم مهمترینه. طلاق آیه 12، آره خیلی جالبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو من اولین بار حدود 17-18 سال پیش تو کتاب منیت المرید شهید دیدم، وقتی درباره علم صحبت میکنه. خیلی جالبه این. اون وقت من خودم از این استفاده کردم که خدا که تناقض حرف نمیزنه. شهید دوم همون که شرح لمعه رو نوشته، زین الدین جبلی عاملی، و چون دو تا شهید داریم، البته همزمان نبودن، فاصله با هم داشتن، شهید دوم فهمیده بود که اینم شهید میشه و شهید دوم میشه، نوع کتاب های شهید اول شرح کرده، لمعه و شرح لمعه مال شهید اول و شهید دومه که طلبه ها به عنوان درسی فقه اولین کتاب فقه میخونن. شهید دوم یه کتابی داره به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، شهیدش کردن، بله، در راه تشیعشون هم شهید کردن هر دو رو. شهید اول که شهید شده بود، اینا یه مثلا 100 سالی 200 سالی با هم تفاوت داشته زمانشون. شهید دوم فهمیده بود از خوابی چیزی دید، حالا کامل داستانش یادم نیست، که شهید میشه. شروع کرد تمام کتابای شهید اولو شرح کردن و از جمله معروف ترین کتاباش همین کتاب لمعه است، اللمعه الدمشقیه، که در فقه ایشون شروع کرد به اصطلاح شرح کردن، که الان یک دوره فقه کامل خلاصه است که طلبه ها به درسی میخونن از طهارت تا دیات، معروف هم از طهارت تا دیات که میخونه، همین کتاب شرح لمعه رو میخونه. اون وقت شهید ثانی یه کتابی داره در آداب مفید و مستفید، آداب تعلیم و تعلم در اسلام، که مرحوم شد آقای دکتر حجتی، ایشون به اصطلاح ترجمه کرده و شرح کرده آداب تعلیم و تعلم در اسلام، خلاصه و شرح کرده. این منیت المرید رو تو یکی از درسام درس دادم، فی آداب المفید و المستفید، اونجا داشت که در تعریف علم که صحبت میکنه، میگه که علم اینقدر مقامش بالاست، هدف خلقت انسان یا همه موجودات، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، خداوند هفت آسمان و هفت زمین رو خلق کرد و نزول میکند امر بین آسمان ها و زمین، یعنی فرمان خدا اینجاها جاری میشه، میاد لتعلمو، یعنی شما بدونید که ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء. این علم ها، یکی از اون جاهایی که علم و قدرت هم خدا با هم میگه اینجاست، که به نظرم برای شما هم گفتم که فرق بین علم اکتسابی و علم وحبی الهی اینه که علم وحبی الهی مساوی با قدرت، مسابقه با قدرت، قدرت رو هم توش داره. هر جا علم هست قدرت هم هست، که اون آصف برخیا گفتش که و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، اونی که علمی از کتاب داشت به سلیمان گفتش که من تخت بلقیس رو، ملکه سبع رو برات میارم، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه چش به هم بزنی. این قدرت رو نتیجه علم دانست. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی، که ائمه استدلال میکنن به این کتاب، میگن که آصف برخیا که علمی از کتاب داشت، مقداری از کتاب رو میدونست، قدرتش انقدر بود که چند صد فرسخ رو، تخت بلقیس رو، قبل از اینکه سلیمان پلکشو به هم بزنه آورد حاضر کرد پیشش، طبق قرآن، صریح قرآن دیگه، احتیاج به روایت اینام نداره. پس امیرالمومنین که اندهو علم الکتاب هست، علم الکتاب یعنی علم کل الکتاب، همه کتاب رو میدونه، چقدر قدرت داره. این برای اثبات قدرت الهی و قدرت تکوینی و تصرف تکوینی و ولایت تکوینی ائمه بهش خیلی استدلال میشه. اینجا میفرماید که خدا هفت آسمان رو و از زمین مثل اونا رو خلق کرد، لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما، که اینجا هم علم و قدرت خدا رو با هم آورد، برای اینکه علم و قدرت خدا هم با هم مساوق و مساوی است. انسان اعطا شده علم الهی هم علمش با قدرتش مساوق و لازم ملزوم هم، اگر نگیم مساویه، که میتونیم بگیم مساویه، حداقلش اینه که میگه مساوق هست، هم سیاقه، هر جا علم رفته باشه قدرت رفته. منظورم از به اصطلاح تمام این حرفا این است که ما توجه داشته باشیم که در کمالات ائمه و پیغمبر اکرم که سه تا کمال من تقسیم کردم طبق همین آیات و روایات، یکی کمالات اخلاقی، یکی کمالات علمی، یکی کمالات قدرتی. کمال قدرتی زیر فولدر کمال علم جا میگیره، حتی کمال اخلاقی هم زیر فولدر کمال علم جا میگیره، منتها به یه عنایاتی جدا شده، برای اینکه خداوند متعال میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت جز کمالات اخلاقیه. این کمال اخلاقی زیر فولدر کمال علم جا گرفته، انما یخشى الله من عباده العلماء، از میان بندگان کسانی از خدا خشیت دارن که داره علم باشن. در قرآن به پیغمبر گفته و قل رب زدنی علما، بگو که خدایا علم منو زیاد کن. در باز حالا یه چیزایی یادم افتاد ولو ناقصه، ولی خدمتتون میگم که اینا بمونه روش کار بکنیم. عرض کنم خدمت شما که در سوره قیامت به نظرم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، طه 114. عرض کنم که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن برای خوندن آیات قرآن قبل از اینکه وحیش به تو برسه. وحیش به تو برسه یعنی وحی آیات قرآن. یه معنای این است که پیغمبر اکرم در شب قدر که قرآن براش کلش نازل شده بوده خیلی عجله داشته که آیات رو بخونه. پیغمبر میفرماد عجله نکن، این فله ای که به تو نازل کردیم بذار آیه آیه بیاییم بسته بندی کنیم، تو بسته بندی به مردم تحویل بده. و قل رب زدنی علما. 114 تاها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینجوری آیه که قبلش داره، و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن برای قرآن قبل از اینکه وحیش به تو نازل بشه. و قل رب زدنی علما. به پیغمبر اکرم که در رأس مخروط خلقته، که ما در دهه آخر گفتیم که متریال عالم هستی، متریال رحمت، علم، عقل، برای اینکه اول ما خلق الله العقل العلم نور پیغمبر این هاست، به پیغمبر میگه و قول رب زدنی علما، یعنی میخوام بگم که به اصطلاح جنبه علم و دانش برای پیغمبر اولین شنل ارتباط پیغمبر با عالم وحی و عالم خداست. اصلا نبوت یعنی علم، رسالت یعنی فرع علم، یعنی بعد از علم، امامت یعنی علم. مانور پیغمبر برای امیرالمومنین علیه السلام اگر مثلا میگم 100 بار راجع به اخلاق بوده، هزاران بار راجع به علم امیرالمومنین بوده. خوشبختانه به اصطلاح این مجموعه هایی که اخیراً خدا لطف کرده که چاپ میکنن، مثلا مجموعه دانشنامه امیرالمومنین، دانشنامه امام حسین، دانشنامه امام باقر، اینها که چاپ میشه، یا مسند امام باقر، مسند امیرالمومنین، فهرست فقط شما نگاه کنید اینا خیلی نورانیت میاره. فهرست کتاب‌های حدیث که راجع به فضایل امیرالمومنین رسالت از پیغمبر و ائمه اومده یا آیات که اومده شما نگاه کنید، اکثریتش به جنبه دانش امیرالمومنین اشاره است. وقت این دانش قابل غصب نیست، قابل حصره. یعنی اومدن گفتن که حدیث نگو، نگو، نه نگو، حدیث نگو، ننویس، بسوزونیم احادیث رو. عمر ابن خطاب دستور داد همه احادیثی که نوشته بودن کاتبان نوشته همه رو بسوزونن، به خاطر اینکه اینها بتونن هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. لذا حصر کردن به اصطلاح ظهور علم ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین رو. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر، چون باید تا قیام قیامت بمونه دیگه، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، پیغمبر اکرم در خطابه قدیر از اولی که شروع کرده تا آخر، پیغمبر اکرم در جای جای جملات خودشون به علم امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردن با تعبیرات مختلف. و این تعبیرات مختلف که علم رو مشخص میکنه در واقع جاینشینی تکمیل شده و کامل امیرالمومنین علیه السلام رو نسبت به پیغمبر اکرم مشخص میکنه که این جاینشینی در چه گزینه‌هایی است. لذا اگر رو این کار کنیم که حصر شده مقام ائمه، حصر اقتصادی، محاصره اقتصادی کردن، محاصره عاطفی کردن، محاصره سیاسی اجتماعی کردن و محاصره علمی، که محاصره علمی مهمتر از هم بود، وقتی نذاشتن مردم بدونن، جالبه دیگه، توی به اصطلاح محاجه حضرت زهرا سلام الله علیها که توفیق داشتم تو این چند روز مفصل راجع به خطبه فدک و ترجمه و مقابله و دقت در لغاتش اینا این چند روزه یه کارای کوچیکی کردم، مهاجرین و انصار عرض کنم که زنانشون رو فرستادم برای عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت خیلی تند صحبت کرد، گفتن که حالت چطوره؟ این حالت چطوره؟ اصطلاح احوال پرسیش در عربی اینجوری که میگن کیف اصبحته، کیف اصبحته، شب رو چجوری به صبح آورده، یعنی چطور هستید؟ این کیف اصبحته اصطلاح، یعنی چطوره؟ حالت چطوره؟ گفت اصبحتو نمیدونم، حالا خوبه بخونم، فرمود اصبحت و والله عائفتن لدنیا کن قالیتن لرجال کن لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم. فرمود که صبح کردم در حالت که به خدا سوگند از دنیای شما متنفرم و اونها رها کردم و نسبت به مردان شما غضبناکم، با امتحان اولین امتحان اونها رو به دور افکندم و با آزمایش عمق ایمانشان آنان رو مورد غضب و ملامت قرار دادم. از گفتن که کیف اصبحت یا بنت رسول الله فحمدت الله و سلت علی ابیها ثم قالت. اول حمد خدا رو کرد که بگه که من از خدا شکایت ندارم، درود بر پیغمبر فرستاد که بگه از پیغمبر شکایت ندارم، گله ندارم. بعد فرمود که اصبحت و والله عائفتن لدنیا کن، دنیاتون رو رها کردم، قالیتن لرجال کن، نسبت به مردان شما که توی مسجد بودن رفتن صحبت کردم نسبت اونها غضبناک هستم، لفظتهم اینها رو رها کردم بیرون انداختم، بعدن عجمتهم بعد از اینکه امتحان کردم و شنعتهم بعدن صبرتهم بعد از اینکه آزمایش کردم عمق ایمانشون رو، اونها رو کنار گذاشتم. اون وقت بعد اینا بعد از این داره که اومدن خدمت حضرت زهرا علیها السلام، ببین حرفی که زدن چی بوده. گفتن اگر ما این حرفا رو میدونستیم قبل از اینکه بیعت کنیم با ابوبکر، با علی بیعت میکردیم. همش داستان علم و دانشه. چون با اون بیعت کردیم دیگه نمیتونیم بیعتشو بشکنیم، چون بیعت کردیم. اگر این حرفایی که شما میزنید حق علی رو میدونستیم، که دروغ هم گفتن میدونستن، همه چی میدونستن، اگر میدونستیم نمیرفتیم بیعت کنیم و زودتر به ما گفته بودید، مثلا برمیگشت دیگه، حالا وقتش گذشت دیگه، چیکار کنیم، شد دیگه، مثلا یه همچین چیزی. که همه اینا رو حضرت میفرمان اون علم رو مثل روی علم تکیه میکنن، که اون علم حقیقی که باعث عمل بشه نداشتید، ولی از نظر علم و آگاهی نداشتید و میدونستید و فراموش کردید و چنان چنان کردید. عرضم این است که تکیه اصلی پیغمبر اکرم برای اثبات مقام امامت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین روی علم کلن، روی علم قرآن است به خصوص، روی علم حلال و حرام است به اخص، یعنی علم کلی، علم قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، حقایق قرآن، بواطن قرآن، باطن قرآن، و علم حلال و حرام و علم دین که پیش اینهاست. و پیغمبر اکرم فرمودن که من همه اینها رو پیش اینها به امانت گذاشتم، از اونها بگیریم. و نوع آیاتی که آوردن آیاتی است که مربوط میشه به علم و دانش امیرالمؤمنین علیه السلام و علم خودشون.